رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث عرفان و عرفای اصطلاحی که گفتیم که یکی از علومی است که این عرفانی که اصطلاح شده در مصطلح هست از علومی است که مورد مذمت و بعضی جاهاش هم اصلا خلاف شرع و خلاف عقیده شیعه و مسلمان ها هست و طرف اینها رفتن اصلا فایده‌ای که ندارد هیچ، در بعضی جاها هم گفتیم که مطابق شریعت اسلامی و یاد گرفتن این چیزا اصلا حرامه و خلاف شرعه و به گناه هم انسان میفته. حالا نوع گناهش هم این جلسه که آخرین جلسه در بحث سیر و سلوک عرفای اصطلاحی هست و نتایج معکوسی که اینها از این سیر و سلوکشون میگیرن هست بهش اشاره میشه تو این جلسه آخر، و بعد حالا میگیم که بحث بعد به چه صورت هست، یعنی اون چرا که ما از عرفان باید بدانیم و عرفان حقیقی و عارف حقیقی که قبلا توضیح دادیم و سیر و سلوک حقیقی چی هست، اون رو حالا در جلسه آینده به بعد خدمتون عرض خواهیم کرد. اون چی که باقیمون متاسفانه در جلسه گذشته به اتمام نرسید، گفتیم که حداقل 7 مورد رو ما از نتایج معکوس سیر و سلوک عرفای اصطلاحی اینجا جمع‌آوری کردیم. شما میتونید نتایج دیگر هم جمع‌آوری کنید بهش اضافه کنید. این نتایج 6 تاشو که 6 شما خدمت دوستان اون جلسه گفتیم نیمه کار ماند، 6 این بود که عرفای اصطلاحی مانند محی‌الدین عربی، مانند ملا صدرا که تو این زمینه قدم گذاشتن، اینها ادعای توان رسیدن به مقام امامت و ولایت رو و بالاتر از اون رو هم یا خودشون که ما گفتیم از محی‌الدین عربی که خودش قائله که پیدا کرده این مقامو، در مورد ملا صدرا حالا بعد تحقیق کرد حرفشو فقط زدی یا خودش هم قائله که اونم پیدا کرده، اگرم پیدا نکرده باشه انقدر دیگران راجع به او صحبت میکنن و ازش تعریف و تمجید میکنن که حالا او بنده خدا تو عالم برزخ ملا صدرا حالا فرد شیعه هم بوده، اون ممکنه که اونم ناراحت از این حرفایی که راجع بهش زده میشه و الان فهمیده باشه که بعضی از حرفا هم که زده اشتباه هست و کسی متاسفانه این جرأت رو نداره تو دانشگاه یا حوزه که بگه آقا ملا صدرا هم اشتباه کرد. حالا ببینید من از روی کتب بعضی از اینها بعضی مطالب رو براتون خوندم و ادامه میدم که ما مستند صحبت بکنیم. برای شما خوندیم که امام صادق علیه السلام در 2 حدیث که در از کافی براتون نقل کردیم براتون گفتیم که اصلا مقام امامت دست پیغمبر همچی بله نیست، اصلا فقط مختص خداست، کسی هم به این مقام نمیرسه مگر اینکه خدای مقامو بهش بده. متاسفانه اینو بعضی تو حوزه ها متوجه نشدن. ما یه چیزایی میشنویم که واقعا تعجب میکنیم که اصلا مقام امامت چیزی نیست که کسی بهش برسه. مقام امامت این مقامی که حتی پیغمبر هم درش دست نداره. خب اینو روایتشو باز کنید، تو القدیر بخونید، این همه کتب نوشته شده همه رو بخونید، باب الامام توی اصول کافی اینا رو بخونید، باب امامت تو اصول کافی تو بهار هست اینا رو بخونید، همونجا توضیح داد مشخص پیغمبر هم توش دست نداره. امام صادق علیه السلام فرمودن که اصلا کسی که به واقع امام نباشه، امام نباشه یعنی چی؟ یعنی جز ما 12 نفر نباشه که امام هستیم، 12 امام ما داریم، و بیاد خودشو امام بخونه در حالی که جز ما 12 نفر نباشه، حضرت محمد این کافر، یعنی اومده یه ادعایی کرده که این ادعاش مطابق با شریعت اسلام نیست. بعد حدیث دیگرش هم خوندیم، رسیدیم حتی به اینجا که امام صادق علیه السلام فرمودن که اگر ما خلاصه اون گفتنی ها رو داریم میگیم که اگر میخواییم که حتی خدای تعالی رو بشناسیم، دقت بکنید، حتی پیغمبرش رو هم بخواییم بشناسیم، حتی خود امام رو هم بخواییم بشناسیم، خیلی جالب هست، باید از درب اوصیای الهی که خود ائمه هستن وارد بشیم. یعنی امام رو دقت بکنن آقایون جوانها عزیزان که امیدهای آینده هستن، آقایون دیگه هم سنی گذشته ازشون، از مدرسین اساتیدن، خانومها همینجور دقت بکنن. ببینید امام رو باید خود امام تعریف بکنه، ما نمیتونیم امام رو تعریف بکنیم که امام چه شخصیتی، چون ما انتخابش نمی کنیم که بتونیم تعریفش بکنیم. یه وقت ما میریم رأی میدیم به یه رئیس جمهوری، به یه نماینده‌ای، ما چون میریم لیست رو میخونیم، عکسش رو میبینیم، زندگی نامش رو میخونیم، یا باهاش بودیم، در جاهایی باهاش بودیم، یا از فامیلمون کسایی با این فرد بودن، میشناسیم این فرد چه شخصیتیست، بعد خوبه هرچی هم. ولی در مورد امام ما اصلا نبودیم، نمیدونیم امام کی هست، چی هست، چه شخصیتیه، چون خدا فقط داره منصوبش میکنه، ولذا باید امام خودش رو معرفی کنه، بگه من چه شخصیتی هست. پس بنابر همین دقت بکنی آقایون جوان طلا، دقت بکن، اگر به شما گفته شد بیای زیارت جامعه کبیره بخونید، البته آقایون هم دقت بکنن، مدرسین، شما زیارت جامعه کبیره رو که باز میکنی نوشته، اینو ننوشته که من میگم، اما از گفته اولش که اول بشینیده چند مرتبه الله اکبر بگید، سبحان الله بگید، الحمدلله بگید، بعد این زیارت رو بخونید. علتش چیه؟ میخواد اینو به ما بگه، اول اعتقاداتتون، توحیدتون، نبوتتون خوب درست بکنید، در مورد امامت هم درسش رو بخونید، بعد بیاین این زیارت رو بخونید، چون زیارت دیگه فشرده توحید و نبوت و امامته. تو زیارت جامعه کبیره که از امام دهم هست دیگه، بله، امام هادی علیه السلام امام دهم، این فشرده این هاست، این سنگینه، یعنی وقتی که شما اونو میخونی خدای نکده میزنی به جاده خاکی، برای اینکه نزنی به جاده خاکی توحیدتو درست کن، نبوتتو درست کن، امامت هم یه جایی بخون درسشو، اعتقاداتتو درست کن، بعد درست جامعه کبیره بخون. تو جامعه کبیره چی کار کرده؟ امام واقعی را به من و شما معرفی کرده. کی؟ امام هادی علیه السلام. که اینا چه شخصیتی هم؟ اگر ما نمیتونیم بگیم که امام اینجوری، امام اونجوری، چون نمیشناسیم امام. اونجا اینو برای این معرفی کرد. امام هادی معرفی کرد، امام رو شناسونده به ما. حالا ببینید، بنابراین باید از طریق خود ائمه بریم خدای تعالی رو بشناسیم، پیغمبر رو بشناسیم. چون خدا را ما به عنوان خالق، یکی سیما بگی آقا میگیم برای یه خالقی هست، اون جلسه مفصل برای شما صحبت کردیم، فقط به عنوان خالق میتونیم بگیم خدا، خدایی به نام خالق هست. اما اگه بخوایم راجع به خدا اطلاعات بیشتری پیدا بکنیم، باید از طریق ائمه بریم اطلاعاتی کسب بکنیم، هیچ راه دیگه ای نداره، چون نمیشناسیم، باید یه کسی اومده باشه که از طرف اون خدا با اون خدا در ارتباط باشه. اینو چون خیلی مهم بود، یه بار دیگه به عبارت دیگه این جلسه برای شما تکرار کردیم. حالا این حدیث رو ببینید، از امیرالمومنین سلام الله علیه، در کافی جلد 1 صفحه 184، ممکنه اون جلسه هم خونده باشیم، چون حالا من یادم نیست، یه بار دیگه میخونم، حدیثه، به هر حال سخنان ائمه نور هست و خوندنش هم شما میدونید که فضیلت دارد. حضرت میفرماید که ما همه نشانه هایی هستیم که جز به شناخت ما، دقت بکنی، ما همه، یعنی امیرالمومنین میفرما ما همه اماما، ما همه و معصومین پیغمبر، ما همه نشانه هایی هستیم که جز به شناخت ما خداوند شناخته نمی گردد، جز به شناخت ما خدا شناخته نمی شود، خداوند شناخته نمی گردد، یعنی خدا شناخته نمی شود. ما رو باید بشناسیم، بعد بگیم که خدای تعالی چجوری اینو معرفی کرده. می خواهیم درس توحید بخونیم، باید نه اینکه اول بریم امامت یاد بگیریم، عوضی متوجه نشید، توحید را باید از مسیر ائمه بریم یاد بگیریم، ببینیم ائمه چجوری خدا رو معرفی کردن. این مسیر خیلی واضحه. حالا ببینید عرفای اصطلاحی چی میگن. ایام ماه ربیع، عرض به خدمتتون این که انشالله به زودی زود انشاءالله خبرهای خیلی خیلی خوبی برای این ملت و این کشور انشاءالله در راه بشه به کوری چشم همه دشمنانی که نمیخوان این شیعیان امیرالمومنین اینجا در آسایش آرامش بشن. انشاءالله خدا آرامش همشون رو به هم بزنه انشاءالله، و انشاءالله چشماشون کور بشه، کر بشن و فشل بشن در این مسیر مانع‌گذاری و خیانتی که به این مملکت میخوام بکنم. داخل و خارج فرقی نمیکنه. یه صلواتی به این بهانه بفرستی تا من اینو براتون بخونم. ببینید آقای مصطفی کرمی نژاد یه کتابی داره به نام در کوی بی‌نشان‌ها. این یادتون باشه این کتاب با اون کتابی که حالا هستش راجع به مرحوم نخودکی فرق میکنه. صفحه 38ش ایشون البته داره میگه ما مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه که در نجف قبر ایشون هست، منم رفتم بالا سر قبر ایشون، آقای قاضی طباطبایی، ایشون داره قول ایشون نقل میکنه، قول آقای قاضی، اگه راست باشه ما نمیدونیم، ولی ببینید حالا چه حرفی داره اینجا گفته میشه. این حرف حالا خود آقای کرمی هم که بگه حالا به هر چی، چون اینا تو این مسیر سیر و سلوک خودشون رو قرار دادن، ببینید این حرف چه حرف غلطی است. ایشون میگه آقای قاضی راجع به فردی به نام آیت الله انصاری، نامی انصاری خیلی زیاده، فامیل زیادی، اشتراک لفظی نشه، در گذشته او انصاری نامی بوده، آیت الله انصاری نامی بوده که اینا معتقدن آقا در سیر و سلوک به خیلی مقامات رسیده. اینجوری گفتن، میگه آیت الله انصاری مستقیما توحید را از خداوند گرفته است. خب شما فکر کنی حرفو توضیح بده. او تنها کسی است که مستقیما توحید را از خدا گرفته است. این آقا داره الان نقل میکنه. حالا ما نمیدونیم مرحوم قاضی هم چیزی گفته باشه. به فرض که ایشون هم چیزی گفته، به فرض حرف اشتباس آخه. آخه مگه آقای انصاری با خدا در ارتباط مگه؟ یا خدا کلاس درس مگه گذاشته که به کسی درس بده؟ خداوند متعال فقط 124 هزار تا پیغمبر داره، این پیغمبر خاتم هم 12 تا جانشین برای خودش کشته و سلام شدم. کسی با خدا دیگه از طریق وحی اینجور که بخواد چیزی رو فرا بگیره اینا که نبوده که. از خدا توحید و فرا گرفتی یعنی چی؟ خب بشین اینو توضیح بدم. اینا خلاف این احادیث ائمه است. دقت بکنید که ائمه میگن بیاین از طریق کی توحید یاد بگیرید؟ از طریق ما یاد بگیرید. این میگه آقا نه، ائمه رو ولش کن، خود خدا مستقیم فرا گرفته. خب این اشتباهه. مرحوم آقای تهرانی در کتاب روح مجرد این صفحه 462، ببینید حالا من اینجا رو بخونم، و 461 حالا من نوشته باشم درست نوشته باشم برای شما بخونم ببینم، که حالا کتاب خودش اونجا نقل میکنه. یه صلوات دیگه بفرستید. نمیدونم حالا اینم من خوندم، اینا رو که نخونده بودم اون جلسه که. بله بله. حالا ببینید آقای محی الدین عربی که خب خیلی اون چیزی که استفاده میکرده من خدا خیلی قوی بوده دیگه، زده به سیم آخر کلا. اینجا ببینید عجب انسان رو به کجا میرسون، که من مفصل برای مدرسین خودمون اینجا توضیح دادم، خانم های محترم، آقایون، همواره تا واپسین لحظات عمرتون اون چیزی که باید دقت داشته باشید، اگه خدای نکرده خدای نکرده گناهی هم انجام دادیم فلان، ولی اینو در نظر داشته باشید که بپایید از عجب. ممکنه گناهانی که چی کردیم و اینا عبین بره، ولی عجب به این زودی ها عبین نمیره. عجب بچسبه، مثل کنه به آدم چسبید. بعد نتیجهش یه خروجیش اینه که آدم خودشو از همه برتر بداند، دیگه اون وقت فاجعه باره. ببینین چی میگه محی الدین عربی، شاگردش ابن فارز هست، میگه که برای جمیع اعصار بعدی خودش رو صدای توحید میدونه، شاگردش رو برای جمیع اعصار قبلی. حالا ببینید این جمله‌ای که داره عربی هست، من فارسیش هم میخونم. او میگه که این آقای حسینی تهرانی تو اون کتاب 400 روح مجرد صفحه 462 461 نقل میکنه اونجا. میگه و از پس مانده آن چرا که من نوشیدم، اینو محی‌الدین میگه، نوشیدن معاصرین من است. دقت بکنید، و نوشیدن کسانی که پیش از من بوده اند. از پس مانده آن چرا که من نوشیدم، نوشیدن معاصرین من است. یعنی حتی اونی هم که من نوشیدم نه، اینا پس مانده من و این معاصرین من نوشیدن، کسانی هم که پیش از من بودن همینطور. بنابراین تمام فضائل عبارت است از بقیه و زیاد مانده نوشیدن من. بشینید شما اینا رو معنی کنید. بعد اینا دست این جوانها میفته، دست این مش طلبه میفته، میشینن این مزخرفات رو میخونن، نهایت چی میشه واقعا؟ این یعنی چی؟ حتی امامان هم که واقعا به مقام امامت رسیدن، مقام بسیار والایی است، که یک مقام اصلا عجیب و غریبی است مقام امامت. خدا در اون آیه سوره مبارک بقره و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن، یعنی آزمایش های خیلی طاقت پرسا، آقا بچه شما رو به شما بدن وحی برسه، شما پیغمبری، بگن بچه تو ورد و برو بالای کوه. خب این بچه بعد یه مدتی که بچه دار نمی شدی، حالا یه پسر بدادن تیپ 20، شکل و شمایل 20، سخنوری و خطابه و فلان 20، دیگه هر وقت تو می بینی دیگه همش میگه الا قربونه بچه من برم اینا، اصلا دیگه داری میمیری برای این بچه. یه وقت یه بابایی بنده خدا چند وقت پیش مرحوم شد، این دور و حوض همینجوری میداده که بچهشو بگیره ماچ بکنه بچهش، اینا قاله خودش بچهش. خب یه همچین بچه خدا بعد تو سن پیری حالا بهت داده، این بچه هم بزرگ شده، تو بچه رو خود خدا گرفتی، یعنی خود خدا بهت داده، حالا بعدم بهت دستور میدم چون آقا ورش تا ورش کو چیکار کنم که سرشو ببر. بعد شما هیچی نگی، ورداری بچه‌ت ببری خنجر رو بکشی بذاری رو گردن بچه‌ت، میخوای ببری بعد خنجر رو بکشی به گلوی بچه‌ت. اینا همونه که فقط قرآن فرموده که فلما اسلما، که حالا آدم بعد وقتی میخواد یه تفسیری در اینجا بگه و فلان اینا، بعد اینجا بشین اول اسلما رو معنی کنیم. اینو این تسلیم محض 100%، یعنی دیگه هیچ خدشه‌ای بهش وارد نمیشه. فلما اسلما یعنی تسلیم 100% محض، که هیچی درش وارد نمیشه، اینجوری خالص خالص تموم شد و رفت. بعد یهو خنجر نمیبره فلان، دیگه بقیه داستان شما بلدی. این فرد بعد اینکه این کار را میکند و میره در آتیش قرار میگیره، جبرئیل بهش نازل میشه که میخوای نجاتت بدین، میگه نه من خواست پروردگار بخوام ببینم چیه، من در آتش قرار بگیرم سوخته بشم، اونجام نجات پیدا میکنه، یکی دوتا از این کارها، آن وقت تازه خداوند میفهمد که فأتمهن، نه وقتی اینها رو به اتمام رسون این مراحل ابتلاعات رو، قال انی جائلک للناس چی؟ امام. تازه ما به چه مقامی دادیم؟ مقام امام. واقعا اینجا باید آدم میگه الله اکبر از این مقام. این حالا یه خودش از قرآن من بر شما نقل کردم، این به این مقام رسیده، مقام امام. خب حالا شما حساب بکنید این مقامی که اینجوریه، به این مقام آدم رسیده، خود این کسی که به این مقام رسیده که خود امام هست، نمیاد راجب شیعیان، راجب بندگان خدا، حتی بندگان گناهکار این حرفا رو بزنه که محی‌الدین عربی گفت. محی‌الدین عربی که 100% ما میدونیم به این مقام امامت که هیچی، به مقام پایین‌ترش، به مقام شما هم که اینجا رسیدی نرسید 100%، چون اصلا 12 امامو به عنوان جانشینان پیغمبر قبول نداشت. حالا ببینید خود امامم به معنی واقعی نمیاد که امام به معنی واقعی هست بیاد این حرفو بزنه، ولی این فرد اومده میگه آقا پس مانده من هر کی خورده این به این مقام فلان است و بعد از منم هر چی پس مانده ما هست. خب یه صلوات دیگر رو بفرستید. باز خود آقای تهرانی از استاد خودش که یه استادیشون داشته، آقای سید هاشم حداد بوده اسمش، خیلی از استادش تعریف کرده که ما توی مجلس هم گفتیم خود سید هاشم حداد هم از خدا در چیزی نبوده، یعنی سواد آنچنانی معلوماتی نداشته. خب اینا حالا تعریف و هم دیگه قرض میدن دیگه، بله خب چیکار کنن دیگه. ایشون میگه که استاد ما میگفت، یعنی آقای سید هاشم حداد، آقای تهرانی تو کتاب عرض به خدمتتون این که روح مجرد صفحه 546 داره میگه، میگه آقا ایشون میگفت، استاد ما میگفت، یعنی همینا که سیر و سلوک که این مسیر عوضی رو رفتن، ولایت را ما میشناسیم نه این گوسفندان. آقا دست ما اینجور کردم، شما یه وقت به خودتون ور ندارین، به سمت دیوار کردم به خدا، بعدش امنیت ما رو حفظ کنید، شما نبودید منظورم. میگه ولایت را ما میشناسیم نه این گوسپندان که نامی از آن بر زبان دارند. عزاداری واقعی را ما میکنیم، زیارت حقیقی را ما مینماییم. شناسایی و معرفت ائمه وجدانن و شهودن و عقلن و علمن اختصاص به ما دارد، نه اینها که ولایت را جدا میدانند. ولایت عین توحید است و توحید عین ولایت است. و حالا شما معنی کنه یعنی چی؟ توحید عین ولایت یعنی چی؟ ولایت عین توحید یعنی چی؟ حالا به هر چیزی میخوای درست کنی اولش رو معنی کن. کیا گوسفندن واقعا؟ مردم بندگان خدا گوسفندن. چرا گوسفندن؟ برای چی آخه؟ این هم چیزی که ایشون اینجا بیان میکن. یه تیکه دیگه هم بخونیم. باز در همون روح مجرد آقای حسینی تهرانی، یا عقیده خودش یا عقیده استادش هست، میگوید راجب امامت و ولایت، ببینید، هر کس به مقام فنای مطلق برسد و در حرم خدا فانی گردد، وجود مستعار و انیت مجازی و عاریتی او مزمحل میگردد، طبعا و قهرن دارای این ولایت است. هر کی میخواد باشه میگه به این مقام ولایت میرسه. ایشون داره میگه حالا یا عقیده خودش یا عقیده استاد، هر دو عقیده باطل هست، طبعا و قهرن دارای این ولایت هست و اختصاصی به ائمه ندارد. ایشون نمیگه فقط 12 نفر مقام امامت و ولایت به این صورت دارن، میگه بقیه هم میتونن چی؟ داشته باشن. همه اینا رو داره برای چی میگه؟ میخواد برگردونه به سمت خودش، یعنی ما داریم. ببینید آدم به کجا میرسه. در هر زمان و هر مکان افرادی میتوانند خود را به این مقام برسانند. این لاتائلاتی که بعد دست طلبه ها بیفته، دست دانشجوها بیفته، خب اینا چه فکری میکنن راجع به این مسائل و قضایا؟ این هم تیکه‌ای که ما خوندیم. حالا دیگه راجع به این قضیه صحبت زیاده که ما نمیخوایم صحبت بکنیم، اون جلسه نرسیدیم اینها رو بگیم. هفتمین مورد رو من عرض بکنم خدمت شما، که هفتمین موردی که سیر و سلوک نتیجه معکوس به دست میده، این سیر و سلوک نتیجه معکوس به دست میده، چون مندراری هست، از ائمه چنین سیر و سلوکی به ما چی؟ نرسیده است، از معصومی نرسیده. معلم یا آدم معمولیه که دست راستش و چپش هم تشخیص نمیدهد، آمده کتاب نوشته، این لاتائلات رو تو این کتاب ها نوشتن. هفتمین مورد خود خدابینی و ادعای الوهیته. حالا شما هم میپرسی که آقا یعنی از اینا کسی هم شده ادعای خدایی بکنه؟ من میگم متاسفانه بله، همینا اصلا باعث هم شده که یه فرد بهائی، کسی که اصلا اسرائیلی ها فقط اومدن از اول شارجش کردن و ساپورتش کردن، اوردنش رو اینا، ادعای اول میاد نیابت امام زمان میکنه، بعد میاد ادعا میکنه من خود امام زمانم، بعد اومده ادعا کرده من پیغمبرم، بعد اومده خود درش بالا دید مرد هیچی بهش نمیگن، اصلا کسی بهش کاری نداره، کی به کیه؟ گفت من خود خدا. بعد بهش به اون یارو میگن عکس این کیه گوشتیم اونجا؟ میگه خدای ماست، خود خداست، گوشین سر تاخچه گوشه عکس، یعنی خود بهارو بهاءالله و فلان. بعدم بهش گفتم تو یعنی داری این رو عبادت میکنی؟ گفت آره، ما بهائیم این رو عبادت میکنیم. گفتم خب این مجموعه عالم هستی همیشه خدا داشته یا نه؟ گفت بله. گفتم خب بها چند سال اومده؟ گفت 200 سال. گفتم قبلش خدا کی بوده؟ این هم شما یاد بگیرین که میخواییم با بهایی ها بحث بکنین یه وقتی همینه داشته بود. 200 سال اینجا قبلش کی بوده؟ خب خدا. وقتی انسان به چرت و پرت گویی بیفته دیگه توجه نمیکنه که چی به چیه. حالا شما ببینید، شما میگه آقا اینا ادعای الوهیت کردن، بله متاسفانه آتو به دست این بهایا و بهای مسلک ها اینا که همه چیزای صهیونیستی و آیین های صهیونیستی، عرفان حلقوی، نمیدونم یکی اومده سید یمانی اومده نام تو عراق، خودش رفته انگلیس اونجا پاپیون میزنه، اینجا شده نماینده امام زمان، میگه مثلا اون یکی اینها رو چقدر انگلیس نشسته اینا رو درست میکنه دونه به دونه، هر کدومو یه جا گذاشته که مردم منحرف بکنه. حالا سوال اینه که آیا از عرفای اصطلاحی کسی خودش خدا دونسته؟ باید گفت متاسفانه بلی. اصلا مسئله وحدت وجود و بقاء بعد از فنا اصلا همینو تداعی در ذهن میکنه که این فرد به مقام خدایی رسیده. یعنی مقام خدایی در بین عرفای اصطلاحی از وحدت وجود شروع میشه، بعد به مقام به بقاء بعد فنا که میرسه. حالا اینا هم حرف، البته کسی به بقاء بعد فنا نرسیده که خدا قیدت بده، که مثلا اینا میگن رسیده، اینا همون ادعای خداییه، هیچ فرقی با این که کسی بگه من خدام نمی کنه. حالا من از روی کتاب چند موردش رو برای شما میخونم، از اون صلواتایی که انشالله امام زمان السلام بیاد ما از دست این حرفا خلاص بشیم، یه دونش بلند بپرسیم. رساله لب و لباب مال آقای تهرانی، ایشون اونجا در صفحه 136-137 اونجا ببینید چی میفرمان. میفرمد که باید علم هر موجودی را مستند به علم او، بلکه نفس علم او مشاهده کنند. من خیلی مایل بودم کاش ایشون زنده بود، من خدمت ایشون میرسیدم، دست ایشونم میبوسیدم، بهش میگفتم که جان مادرتون، چون هر کی رو مادرش حساسه، میگفتم جان مادرتون اینایی که میگی خودت هم متوجه شدی؟ یا ما هممون با هم باید صلوات بفرستیم که بگیم آقا ما که متوجه نشدیم، شما هم که متوجه نشدین، اینا چی یعنی چی واقعا؟ ببینید، باید علم هر موجودی را مستند به علم او، بلکه نفس علم او مشاهده کنم. یعنی چی ما که نمیفهمیم. و صفات خدا را که مستند به ذات او هستند، مثل قائم، عالم و حی و غیره، در خود مشاهده کنند. همین اینا کفره. و ببیند که علیم بودن او عین علیم بودن خداست. خب به این دوستانی که اول توحید دارن توی مؤسسه میخونه، همین شما این حرف رو بزن، خب بگی یعنی چی این حرف؟ خب اونم میگه اینه کفره این. و ببیند که علیم بودن او عین علیم بودن خداست. یعنی چی؟ یعنی چیه این آخرین آدم؟ خدا خداست دیگه. و بالاخره وجدان کند که لیس القدیر و العلیم و الحی و الا هو و تعالی و تقدس و لیس هناک الا الله. یه خودش عربی، خودش فارسی، اینا ما دیدیم، اینا خود برای خود پوزم توش هست. آخه اینا مسئله شو ما خیلی ور رفتیم به این قضایه، دیدیم خود پوزم توش هست، یه خود عربی و خود فارسی. آخه یعنی چی حرف شما داری میزنی؟ این حرف کفره. کی میتونه عین خدا علیم باشه؟ علیم بودن خدا چیه؟ نامتناهیست، نامحدوده. بشر علیم بودنش چیه؟ محدوده. بعد اون به ذات خودشه، بشر به اراده خدا علیم، همون علیم محدود، محدودش هم به اراده خداست. آخه شما چی داری میگی اینا رو؟ حالا ببینید عبارت دیگرش در مورد سیر و سلوک داره میگه. در این حال سالک، باز همون رساله لب و لبابه صفحه 36، در این حال سالک از وادی هجران بیرون رفته و در دریای لایتناها مشاهده ذات ربوبی مستغرق خواهد گردید. من به ذهنم اومد اینا مثل این که حالا اون موقع البته این موبایل ها چون نداشتن بیکارم بودن، ولی من تعجبم که اینا صفه مثلا یاخد گوشتی تخم مرغی سبزی نمیرفتم بخرم بشینم پاک کنم، اینقدر بیکار بودن اینا. در این حال سالک از وادی هجران بیرون رفته و در دریای لایتناها مشاهده ذات ربوبی مستغرق خواهد کرد. یعنی ذات ربوبی را انسان میتونه ببینه، مشاهده بکنه. یعنی خلاف آیه قرآن که فرمود اصلا خدا دیده نمیشه. این همه حدیث. بعد میفرماید که میگوید ایشون که این حال را در لسان اخبار و بزرگان بقاء به معبود نامند. یه اسم دیگه حالا دوباره این اسم رو درستش بکن. بقاء بعد فنا تموم شد، بقاء به معبود رو بیایم درستش بکنیم. و به این مرتبه از کمال نتوان رسید مگر پس از حصول فناء کلی از هستی موجودات در ذات حضرت احدیت. در این حال سالک چیزی را نمی بیند مگر ذات اقدس الهی. یکی بیاد اینا رو توضیح بده یعنی چی واقعا اینها یعنی چی. چند تایی دیالا از اینها بخونیم ببینید وقتی این حرفا شد اون وقت آدم اینها رو گفت دیگه اونای دیگه هم جرأت پیدا میکنن، اونا هم یه پرت و پلاهای دیگه ای میگن. یک فردیه به نام محمد علی کرمانشاهی یک کتابی داره به نام خیراتیه، صفحه 18 جلد 1 این کتاب. این ببین دیگه چی گفته. فقط آرام بخندید که صداتون یه وقتی توی چیز ضبط نشه، ببینیم که قاه قاه نخندید، حد خنده خارج نشی. این دیگه چه پرت و پلایی گفته. میگه لنفس سرون و ما ظهر از ذلک سر الا احد الا الا فرعون حیث قال انا ربکم الاعلا. میگه نفس را سریست، این نفسی که ماده و ظاهر نشده است آن سر یعنی راز، سر یعنی راز، مگر بر فرعون در وقتی که او ادعای خدایی کرده است. میگه فرعون ابله احمق که گفت انا ربکم الاعلا من خدای شما، میگه اینو که گفت اون سر فرعون فقط به اون راز دست پیدا کرد، کسی دیگه هنوز به این مقام هم نرسیده. یعنی برای فرعون چی گذاشته اینجا؟ مقام گذاشته است. این که دیگه خب موادش خیلی قوی بوده، خیلی قوی بوده و نیرو انتظامی نتونسته اونو تو مرز بگیره که به دست این بنده خدا نرسه اون موقع. البته بعد اینا ببینید هر کدوم چه پرت و پلاهایی دارن. یک فردی که حالا به نظرم این بعدم بهایی هم شده، مثل این که حالا من نظرم اینه، حالا شما هم تحقیق بکنید، من دیگه فرصت این کاراشو ندارم، به نام محمد لاهیجیه. یه مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز داره صفحه 77، اونجا آمده از خودش تعریف کرده از مکاشفات خودش که ما حالا جلسه بعد انشاءالله راجب شهود و مکاشف اینا با شما صحبت کنم. میگه دیدم که تمامت عالم را نور سیاه فرا گرفته، چنانچه همه اشیاء به رنگ آن نورند و این فقیر مست و شیدا گشته غرق این نورم و ریسمانی از نور در من بستن. به به یادتون نره فقط. و به سرعتی تمام ما را به جانب بالا می کشن که شرح آن به وصف نمی آید، چنانچه به هر یک کشش که می نماین چندین هزار ساله راه بالا می برن. یعنی منو می برن بالا تا به آسمان اولم رساندن و عجائب و غرائب بسیار مشاهده نمودم و از آنجا به یک کشش دیگر ما را از آسمانی به آسمان دیگر می بردن و در هر آسمانی غرائب بیقایت دیده می شد تا به عرش رسیدم. بهبه و همه بلند باید بگن بهبه. آنگاه به یک کشش از عرش نیز مرا گذرانیدند. بهبه یعنی خدا هم اونجا نگاه میکرد داری کجا بری؟ من اینجا نعوذ بالله نسلجی رو بالله. بابا آخه یه فکری به حال به نیرو انتظامی یه چیزی بگی، آخه قبل اینا این مواد داره نیاره تو رو خود به اینا بده. و تعین جسمانی من نمان و علم مجرد شدم، آنگاه نور تجلی حق بی کم و کیف و جهت بی جهت بر من تابان شد و حضرت حق را بی کیف بدیدم. به به به. و بعد از آن بقاء بالله یافته دیدم که آن نور مطلق، یعنی اینی که من رسیدم بهش که خدا بود، منم. ای بابا ما خودمون خدا بودیم، چرا اینقدر معطل کردیم تو الان؟ و ساری در همه عالم منم و غیر از من هیچ نیست. یعنی اون گوسپندام که کجا رفتین آقا جان؟ که ما گوسپندام که اون نفر قبلی میگفت اونا هم دیگه نیستن. و قیوم و مدبر عالم منم و همه به من قائمند. ببینید اینا چه خیلی مواد خیلی قویه این. و در آن حال حکمت‌های عجیب و غریب در ایجاد عالم بر من منکشف شد، مانند حکمت این که چرا عرش ساده است که هیچ کوکب برو نیست، و چرا است که تمامت کواکب ثابته در فلک هشتمند، و سبب چیست که در هر یکی از این هفت فلک دیگر یک کوکب است. از این پرتو بالا وقت شما رو بر چی بگید؟ اینا مال چیه؟ اینها آقایون خانومها مال اینه که ما قرآن و شما بگید و اطرت رو چیکار بکنیم؟ رها بکنیم، کنار بگذاریم، بریم دنبال این حرفا. بعد امام رضا علیه السلام در باب توحید، ببینید اینا نمیرن در خونه امام رضا چون حضرت با اینا موافق نی اصلا. حضرت میفرماید، امام رضا میفرماید، میفرماید که هر چه در خلق پیدا شود در خالقش نباشد، و هر چه در او ممکن باشد در آفریننده اش ممتنع است. یعنی اصلا مخلوق با خالق در هیچ چیزی وجه اشتراکی نداره. هر چه در خلق پیدا شود در خالقش نباشد، و هر چه در او ممکن باشد در آفریننده اش ممتنع است. بعد امام صادق چی می‌فرماید؟ اینا در بهار جلد 3 صفحه 299 ذکر شده اونجا. امام ششم، اینها کی هستن دارن راجع به خدای تعالی صحبت؟ ببینید چقدر زیبا، چقدر علمی، چقدر منطقی. حضرت میفهمد هر کس خداوند را شبیه خلقش داند مشرک است. اصلا بحثی درش نیست. هر کس خداوند را شبیه خلقش داند مشرک است. همانا خداوند تبارک و تعالی به هیچ چیز نماند و هیچ چیز همانند او نیست. هر چه در وهم، مغزو ببینید اینجا، وهم اینجاست، هر چه در وهم آید، یعنی هر چی شما راجع به خدا فکر بکنی که خدا چی هست، اینو بهش میگن وهم، توهم. هر چه در وهم آید خداوند برخلاف آن است. یعنی برخلاف آن است اینجا یعنی چی؟ نه عکس آن است، نه، برخلاف آن است. یعنی اونی که تو توهم میکنی راجع به خدا، خدا او نیست. تاموش. چقدر حرف علمی منطقی، چقدر جالب. خب این ادعای الوهیت اینا رو هم دیدید و نتیجه چی بگیریم؟ یه حدیث هم میخوام پایان این بخش از بحث بخونم. چه حدیث زیبایی، چقدر زیبا. آقایون در خونه اهل بیت رو رها نکنید، قرآن رو رها نکنید. واقعا این دوتا رو اینقدر پیغمبر حنجرش رو به قول ما عوام ها پاره کرد، فرمود انی تارکم. هر جا رفت نشست یه بار نگو پیغمبری، ده ها بار پیغمبر اینو گفت، یه بارم تو قدیر گفت، بعدش هم اومد دوباره آخر موقع وفاتش پیغمبر این حرفو زد. چرا این حرفو پیغمبر اینقدر اصرار داره؟ انی تارکم فیکم و سقلین یا سقلین کتاب الله و اجرت. بعد فرمود ببینید قشنگ اینو حفظ بکنید. واقعا حالا همینجا یه جایزه هم بزنیم، هر کسی حفظ کرد اومد خونه یه جایزه خوبم من خودم بهش میدم. حدیثشو کامل که هیچ وقت کتاب خدا و عترت من از هم جدا نمیشن، این دوتا با همن تا میان تا زمانی که من میرم دم حوض کوثر میخوام به همه شیعیان امیرالمومنین که یه جام بهشتی، آب بهشتی بدم، نوشیدنی بهشتی بدم، میل بکنن اونجا، حضرت فرمود تا اونجا بر من وارد بشن. اینا اونجا بر من وارد میشن، یعنی از هم تا اونجا از هم جدا چی نمیشه. اینا عطرت تبیین این قرآن بود. بعد پیغمبر سفارش بگه از این دوتا جدا نشی، یکیشو بگیرید دیگری رو رها کنید، گمراهید و اهل دوزخید. یعنی بگید ما امامان رو گفتیم قرآن رو گذاشتیم کنار. حالا شما میگید چه جوری میشه؟ چند روزی یکی از دوستان به من میگفتش که یه جا به یکی همش گفت آقا قرآن اینجوری جلو پات نذار، اینجا نگاه کن قرآن جلو پات نذار، این بی احترامیه. بعدش همش گفت این جوهر مرکبه، این قرآن جوهر مرکبه، همونیه که تو جنگ صفین حضرت گفت بندازینش زمین. اینو نگاه کن، یه نفر که تو حوزه درس خونده ها داره این حرفو میزنه، بهش گفتی آقا برای چی شما حرف میزنی؟ نه این قرآن اصلی که، این قرآن قلابیه، قرآن اصلی کجاست؟ یه قرآن اصلی امام زمان میاره. پس ما این سوره حمد و اینا رو که دیم تو نماز میخونیم اونا رو قرآن قلابی دیم، خب همین نماز باطله که اینا نمیشینه فکر بکنه. حضرت فرمود بیاد فقط ائمه رو بگیره ببینیم امامان چی میگن. قرآن رو بذار کنار، حضرت فرمود گمراهه، بیاد قرآن رو بگیره مثل وهابیت، ائمه رو گشته کنار، اونا هم کیان؟ اینا هم گمراه، هر دو میرن تو چی؟ آقا تو بهش میره قرآن و عترت با هم. در حدیث داره که حضرت پیغمبر انگشتان مبارکشو اینجوری آورد کنار هم دیگه، یعنی اینجوری هن این دوتا با هم، با هم هن کنار، مثل هم هست جدا نمیشن. حالا دیگه اینا دیگه بین اینا چی میخونن، چی به قول معروف فکر میکنن، تفکر خود رو حرفی که میزنن فکر نمیکنن و اینها، بی آدم چی بگه دیگه. خب نتیجه گیری این هفتا مسیر رو گفتیم که آقا مذارت میخوام هفتا موردی که باعث نتیجه دادن معکوس به عرفای اصطلاحی شده. هفتمین موردش دیدیم ادعای الوهیت هم اینا کردن، ادعای خدایی هم بعضا کردن. خب گفتیم ما باید مواظب باشیم آقا که چی در مسائل اعتقادی، اعم از اصولمون، فروعمون، اخلاقمون، احکاممون، از مسیر قرآن و عترت خارج نشیم. حالا این حدیث پایان بخش این بخش بحث ما هست، از امام صادق. عربیاشو من نمیخونم چون اصلا وقت نداریم. این در چند تا کتاب این حدیث اومده، در محاسن برقی اومده جلد 1 صفحه 207، علل و شرایع اینو نقل کرده جلد 2 صفحه 493، بهارم نقل کرده جلد 69 صفحه 219. حدیثش خیلی جالب، همه گوش بکنید ببینید چقدر قشنگ. امام صادق علیه السلام میفرماید که در زمان گذشته یه مردی بود که از راه حلال به طلب دنیا رفت، به نتیجه نرسید، یعنی رفت دنبال کار و کسب و اینا، آقا زد نگرفت، کسب نگرفت، میخواست از راه حلال به دست بیاره. رفیقاش اومدن گفتن که آقا تو که این راه رفتی بیا بریم دنبال یه بنیاد میزنیم، یه بنیاد میزنیم، یه ستاد میزنیم، یه اسم خوبم میزنیم، یه عکس گنده یه چیزم میزنیم اونجا، مثلا مسئول مملکت فلان میزنیم اونجا، عکس بزرگم میزنیم اونجا، میریم تو برنامه واردات صادرات اون هم چی و فلان اینا و اینقدر به اون میدیم، اینقدر به اون میدیم، به این کارو مثلا ما داریم میگیم. حضرت محمود یه مردی از راه طلا رفت، دید فایده نداره، پس دنبال حروم رفت، از راه حلال، از راه حرام آن را طلب کرد، اتفاقا بازم جواب نداد، یعنی بهش دست پیدا نکرد، از راه حروم هم دست پیدا نکرد. چه اتفاقی افتاد؟ حالا داره امام صادق اینو بیان میفرمد. حضرت محمود شیطان اومد پیشش، ابلیس خودش اومد پیشش، بهش گفتش که ببین، ببین آقا عزیز من، از راه حلال رفتی دنبال طلب دنیا، نرسیدی، بهش نرسیدی، راه حرومم رفتی دست پیدا نکردی، یه چیزی بهت میاموزم، این راهو برو دنیات آباد میشه، مریدم پیدا میکنه. اینو امام صادق داره میفهم، یه راهی ابلیس بهش گفت، یه راهی بهت میاموزم برو هم دنیات آباد میشه هم مرید پیدا میکنه و فرامون هم میشه مرید. گفتش که چی؟ همون راه. شیطون گفت بیا یه آیین جدیدی اختراع کن، مردمان رو به سوی این آیین بخون، منم کمکت میکنم. ببین چی میشه. اون امرافی آیین جدید درست کرد، مثل همین سید یمانی که تو عراق اومده و مثل بهائیت و مثل این درویشا صوفی و تصوف و فلان و اینا و مثل همه این حرفایی که شما دارید، 70 فرقه و اینا هر کدوم یه آیینی درست کردن بر خودش به گاو احترام میذارن و به بزغال هم چیکار. اون که دیگه اینجا هم همینطور میونه، برو یه آیینی درست کن، یه عرفانی حلقوی درست کن. ببین خود عرفان حلقوی فرار کرده، رئیسش فرار کرده، رفته کجا؟ رفته کانادا، بعدم اونجا اعلام کرده من دیگه تابعیت ایران رو نمیخوام داشته باشم، نمیخوام اصلا ایرانی باشم، فقط هم اونجا تابعیت اونجا میخوام داشته باشم فلان اینا. عرفان حلقه، خب این اگه تو اهل این عرفان اینا بودی سیروسی چون فرار کردی، با این معرفت به یه جایی برسه فرار نمیخواد که. گویا آیین جدیدی اختراع کن، مردمان را به سوی آن فراخوان. او هم همین کار را کرد، مردم نیز اجابتش کردند و مطیع او شدند و به دنیا دست یافت. قبلا براتون گفته بودم، شما حدیث ادامه داره میخونم براتون، تیکه تیکش باید توضیح بدیم. ببین نگی چرا مردم میرن دنبال طرف. ببین این کسانی که این آیین‌ها رو میذارن، الان سوال تو ذهن شماست، چرا مردم دنبالشون میرن؟ هر مردمی دنبال اینا نمیرن، چرا شماها دنبال اینا نمیرید؟ اون مردمی دنبال اینا میرن که عاشق جهلن، یعنی به کمک جهلشون به دنبال اینا میرن. اگر برن دنبال علم تو همین مجالس بشینن همینجوری به گوششون هم بخوره، محال دنبال اینها برن و اینقدر ابله و احمق باشن که دنبال اینا رو بگیرن برن. یه وقتی خب بریتانیا، شما آخه چم، درسته که حالا اینا دشمنان ما، ما تحقیرشون میکنیم، ولی واقعا اینا چم نیستن. انگلستان پدر سوخته ترین، شالتاق ترین، قالتاق ترین، دوز ترین، هر صفتی شما میخوای به انگلستان شما نسبت، اصلا اینا ده ها حکومت رو سرنگون کردن تا حالا، ده ها حکومت بخونید این تاریخ ها رو، تو رو خود سرنگون کردن تا حالا. اگه بخوایم ما حریف اینها بشیم باید بریم دانش تبلیغات رو یاد بگیریم با این سازمان تبلیغات اسلامی و با این شورای عالی تبلیغات. اینو ما نمیتونیم، یا به سراغ اینا نمیتونیم بریم. ما سازمان تبلیغاتمون میادن چی میکنه؟ خب سه روز دیگه 22 بهمنه، خواهرها برادرها دقت کنند، این صفحه پشت من داریم مسیرهای راهپیمایی میگیم، میدون آزادی اینجا ما میخوایم جمع بشیم، از میدون امام حسین مستقیم برید به سمت میدون آزادی، یعنی یه وقت نرید تو کوچه‌های فرعی را گم میشید. دقت بکنید، همین هر سال همین بساط هست، شورای عالی تبلیغات افغان بود. خب این هفته، هفته دفاع مقدس، هفت روز ما نامگذاری کردیم. روز اول مردم و ولایت، روز دوم ولایت و مردم، روز سوم روز نمیدونم مثلا جانبازان و مردم، روز چهارم مردم و جانبازان، بعد هفت روز تموم میشه. این میشه با انگلیس رو میخوای مقابله کنی؟ میشه همچین چیزی؟ این در هندوستان شما ببینید چی کار کرده با هندوستان انگلستان. الان درسته که شما رسما هندوستان مستعمره انگلیس نید، ولی پدری از هندوستان در بوده که هنوز هندوستان همون بنیانی که آیینی که انگلستان خلق کرده برای اینا که گاو پرستی هنوز تو هندوستان هست، هنوز دست بر نمیدونه. میگن سفیر، این واقعیت دارم میگم، میگن سفیر انگلیس یه وقتی آمد وسط یه خیابونی، دیدش که مردم رفتن یک گاوی رو گرفتن، سرش رو گرفتن، دست به سرش میمالن، میمالن به صورت خودشون، دست به شاخش میمالن و اینجوری احترام میزدن جلو گاوه و فلان اینا. فکر کرد به این بغل دستیاش، گفتش که اوه خار خطرناک شده. گفت چرا؟ گفت این رسیده به سر گاف الان، دیگه چند وقت دیگه تموم میشه، ما بیچاره میشیم. گفت چیکار کنم؟ گفت الان من بلدم. کت میگن زرد رنگی پوشیده بودم، چی از ماشین شیک جلو همه مردم هندوستان، ببین اینا چقدر زحمت میکشن، پیاده شو رفت، همه اینا راهو باز کردن که اینا میخواد بیا سر گاوه رو ماش کنه. این اومد سر گاوه رو ماش نکرد، رفت دم به گاو و بالا زد، مقعد گاو ماش کرد. هندوها، هندیا چی گفتن؟ گفتن وقتی یه غریبه اومده اینجا رو ماچ میکنه، ما کجا رو باید ماچ کنیم؟ ما که نباید بریم سر حیوان رو ماچ بکنیم که. اینا هم شروع کردن دوباره از ته شروع کردن ماچ کردن. ای به بغل دستیش سفیر گفت دیدی گاره قربان چی شد حالا؟ گفت از ته دوباره شروع کردن، یه صد سالی طول میکشه تا به سرش برسه. اینو میگن انگلیس. با این انگلیس، این با این سازمان تبلیغات میخواد بری شما مبارزه کنه؟ امکان نداره، امکان نداره. این اینای کار کشتن. حالا ادامه حدیث رو ببینید. این آقا رفت و این آینه جدید رو گذاشت و یه گاو پرستی گذاشت، مثلا شد سامری گوساله درست کرد و مثلا فلان. ببینید حالا چی میگه که یه روزی به خودش اومد، پشیمان شد. دقت بکن. با خود اندیشید که این چه کاری بود من کردم. حدیث امام صادق رو داریم میخونیم، دقت کنیم. بدعتی گذاشتم و مردم را به آن دعوت کردم، دیگر فکر نمی کنم که توبه ای برایم باشد، مگر این که نزد هر کس که او را به خیش دعوت کرده ام بروم و او را برگردانم. دقت کنیم. پس نزد یارانش آمد، همونایی رو که همه رو مثلا چیکار کرده بود شما بگی، مثلا گاو پرستشون کرده بود، اومد نزد یارانش گفت آقا من اصلا خودم این کارو کردم، اشتباه کردم، غلط کردم، پشیمونم. اینم فرمولاش بوده، اینایی که چی کردم همش مثلا خارج دسته بود، من این فتنه رو به پا کردم، آشوب به پا کردم، فلان کردم، من کردم. میگه اینا رو به یارانش گفت. یارانش چی گفتن؟ قبلا بحثش رو برای شما کردیم، حدیث امام صادقه. گفت به یارانش که آن چرا شما را به آن فراخواندم باطل بود و خودم ساخته بودم. اما یارانش گفتند که دروغ میگویی، حق همان است که الان هست. گفت آقا من دارم خودم میگم. گفت باشه تو دروغ میگی، تو در دین خود، به این بنیانگذاره گفتن، گفتن تو در دین خود شک کرده ای و اینک از آن برگشته ای، یعنی خودم از این آیین برگشته ای، چون این دیده هرچی میگه اینا میگن آقا این چی نیستش و فلان. اینا آخه یه وقت خدا رحمت کنه مرحوم دکتر شریعتی یه روشنفکر بود، اسلام شناس نبود، جامعه شناس بود بنده خدا، خب یه حرفای زد مثلا راجب اجتماعی، حرفای خوبی زد، یه حرفای اشتباهی هم زد. پدرش آقای محمد تقی شریعتی رحمت الله علیه آدم فهمیده‌ای بود، دکتر که از دنیا رفت مسجد ارک ختم گذاشتن برای دکتر شریعتی. اونجا یه منبر کوچیکی داشت مسجد ارک، مثلا را پله همین دوم منبر نشست یه صحبت کرد، گفت آقایون، خانومایی که اومد اینجا مسجد ارک، علی اشتباه کرد. راجب دکتر گفت، گفت علی اشتباه کرد. اومدن از مسجد بیرون، یه عده‌ای گفتن که آقا اونایی که میگفتن که آقا دیدی ما میگفتیم اشتباه کرده، به اینایی که خیلی تندرو بودن به سینا، گفت پدرش که بچه‌ش بود میگه اشتباه کرد، گفت پدر عقلش نمیرسه. اینا میگفت. ببینید کار به اینجا میرسه که دیگه خود اون بنیانگذار و خود اون بانی این کارم دیگه اینا اون استادم چی قبول ندارن اگه بگه من برگشتم. چی میخوایم نتیجه امام صادق میخواد بگیره؟ دقت کنید. میگه این آدم چون حال را بدین سان دید، رفت یه ریسمانی برداشت، آورد به یه میخی این ریسمانه رو بست، به گردن خودش انداخت، رفت یه جا میخو زد توی زمین. گفت تا خدا توبه مرا نپذیرد آن را باز نمی کنم. امام صادق داره می فهمد. حضرت محمود خداوند عز و جل به یکی از پیامبران خودش وحی فرستاد که پیامبرم، معلومه مال پیامبران قبلی بود، برو به فلانی بگو از طریق وحی، به همین کی چیکار کرده بدعت گذاشته، برو بهش بگو به عزت هم سوگند که اگر آنقدر، به عزتم سوگند، اگر آنقدر مرا بخوانی که بند بند بدنت از هم جدا شود اجابتت نخواهم کرد، مگر اینکه هر کس را که به دعوت تو مرده است زنده کنی تا از دین تو برگردد. آقایون خانوما، از خودتون ذکر در نیارید، به خانم جلسه ایام بگید تو حوزم رفتید، طلبه خوبی شدید، فلان کردین، از خودتون عمل در نیارید. تو رو خدا از خودتون راه الکی به مردم نگین، تو قنوت اینو بگو، تو اینو این ذکر رو روزی فلان قد بگو. ببینید ائمه چی فرمودن، ائمه هر چی ائمه فرموده اینا رو بگید، قرآن چی فرموده اینا رو. شما از خودت چیزی نداری آقا؟ نه من ندارم. پس ما میریم شما رو رها میکنیم به امید خدا، التماس دلار برید به امید خدا، ما کاری با هم نداریم، ما رو نبر تو جهنم. شما یه چیزی بگو فلان و آوردون بالا کارتون. اینا هم که واقعا این به مطلب رسیده بودن، یه وقت میگن یه طلبه‌ای برگشت به آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، ببین اینا اهل این بازی ها نبودن. آیت الله بهجت بعد برای فروختن کتاب و اینا یه عده اومدن چه چاخانایی به ایشون بستن. یه وقت میگه تو معشد بود، اینو که دوستان که میاد همینجا بر من تعریف میکنه، میگه من خودم اونجا بودم. گفتش که آقا سلام علیکم، سلام علیکم، یه طلبه اومد، یعنی طلبه ها جوجه، ما بهش میگیم جوجه طلبه، اینا اومدن. این اومد آقا یه چیزی بگین که ما یه حالی بهمون دست بده، یه حالی پیدا بکنیم و اینا، یه چیزی بگین. میگه آقای بهجت بهش فرمود که جا از زیدون راکبن، برو ببین حالش کجاست. چون جا از زیدون راکبن جمله حالیه است، میگه آمد زید در حالی که سواره بود، در حالی که گوبر بگه حالشو پیدا کن. اون میدونه که اینها دنبال چی هن، دنبال ذکر و فلان اینا. اگه بودن میرفت قرآن رو وا میکن میخون، میرفت احادیث ائمه رو چی وا میکن میخون. من خودم تو قوم بودم، خدا حفظ کن آقای سبحانی رو، واقعا وجودش نافعه برای شیعه است، خدا واقعا حفظش بکنه ایشون و عمر خیلی خیلی با عزت به ایشون انشالله بازم عطا بکنه، بیشتر عمر مردم ازش نافعه بر. ایشون نماز جماعت خون، من خودم بودم پشتش، رفتم جمع یه طلبه همه رو زد کنار رو همچنان آقا بریم من نمیخوام کسی اینجا، آقا بریم من نمیخوام اینجا. من فهمیدم این همون هست که میخواد یه چیزی بگه، بعد داره بگه آقا فقط به من فرمودم، مقام من. آقا شبا یه عملی به من یاد بدین که من قبل از خواب میخوام خدر گوش آقام. گفت ما مسلمیم برد، گفت یه عملی انجام بدین که من میخوام شبا چی بکنم این قبل از خواب این عمل انجام بدم، یه عمل خیلی جالب و خوبی باشه که خاصی میخوام باشه. آقا برکش بهش گفتش که حتما شب مسواک بزن بخواب، بلکه اونا میدونن اینا اگه دنبال عمل باشن کجا میرن؟ میرن سراغ قرآن، میرن سراغ اطرت. آقای سبحانی فریب خورده اینا که نیستش که، آقای بچتم فریب خورده نی بنده خدا اینا که. اگه الان زنده بود میگه همه این کتابا بیشترش عمل جمع کن، همه دروغ بریزید دور، اصلا یه چیزایی نسبت به آقای بهجت دادن، آقای بهجت پشت سر خودشون هم میدید اونجا نگین این حرفا. اینا هم یه بندگان صالح خدا بود. چیکار کنیم؟ نتیجه‌ای که میگیریم از این بحثا عزیزان، اگه میخواین مرید باشید، مرید قرآن و اطرت. در خونه برید، در خونه قرآن و اطرت. حرف گوش کنید، قرآن و اطرت. حرف درارید بزنید از قرآن اطرت، و هر کسی هم که از اینا حرف در میاره میزنه، یعنی هر عالمی که حرفش از رو قرآن و اطرته، دیگر چی؟ دیگر هیچ، ولا غیر، بقیه رو همه رو بریز دور، به درد نمیخور. اگه از رو اینا درآوردن به ما گفتن سلمنا، بذار رو چشه دوگو علا عینی، اگر نه هیچ فایده نداره. قرآن و اطرت. مخمل باب میخواد حرف بزنه، آقا اینا کجا بردی؟ قرآن یا اطرت؟ اینجا بردی. مگه مسئله بدیهی باشه و عقلی باشه مثل دو دوتا چهارتا؟ اونش هم اتفاقا تو اطرت گفتن، ولی مسئله علمیه عقلیه، آقا رسیدیم بهش که دو دوتا چهارتا، حسیه وجدانیه بدیهیات بهش میکنه مشکلی. بقیه چیزا میخواه بگه آقا اینا مستند دلیل یا قرآن یا اطرت، وگرنه مخملوف هم خودش حرف بزنه دوزار نمیاز به داد نمیخونه، حرف غیر علمی بزنه، غیر منطقی بزنه، غیر عقلی بزنه، فایده اینا. از خودمون چیزی در نیاوریم، دقت بکنید، اینها مسئله داره، خدای نکرده برسه به یه جایی که به بدعت برسه، اون وقت دیگه نمیشه درستش کرد. خدا رحمت کنه آقای آسدعلی، آقای نجم رحمت الله علیه، ما به آخر سرای ایشون خوردیم. یک عالم وارسته واقعا، که به ایشون هم یه سری اتهاماتی زدن، اینجا می آوردیمش آخر سرای کلاسی بزن. من به ایشون گفتم که این بچه‌ها میخوان قوی بشن توی اعتقادات. استاد فن مناظره بود، استاد این کار بود، یعنی استخون خورد کرد و حیف. بعد گفتم این بچه‌ها میخوان چیزی یاد بگیرن، چه شما اشکال بکن به اینها که اینا برن جواب در نمیدن. گفت من چند وقت اشکال نمیکنم. گفتم برای چی؟ گفت ما یه روزی توی مجلسی بودن اشکال کردیم، یه جوونی اشکالات ما رو گرفت، اشکالات به دلش چسبید، خیلی براش خوش اومد، عجب اشکالات قشنگی. گفت ما بعد بعد از جلسه دیگه گوشیم اشکالات جواب بدیم، به اون جوان هم گفتیم اشکالات جوابش اینه. گفت نه اشکال اون اشکال خیلی چیزه. گفت هر کاری من کردم تا حالا این دیگه از اون مسیر برنگشت، همش هم دارم باشم میگم آقا جوابش اینا بود، جواب اشکالات اینه فلان، منو چی نکن ما این اشکالا. البته ایشون تو جواب داده و جوابش هم درست مصنبه، حالا اون نپذیره تو، ولی میگم من میگه میترسم اشکال کنم یا تو ذهن یکی بمونه این بره بمیره، میگه تو به گردن من. اینا رو دقت بعد ببین، تا این حد اینها عالمان واقعی بودن، عارفان واقعی بودن، دقت میکردن، حواسمون رو جمع بکنیم، از خودمون چیزی تراوش نکنیم، پوز ندیم، خیال نکنیم مرید برامون جمع میشه و قص الاغاز. خداوند و قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، ما رو از شرور و فتن آخر الزمان، از این مسیرهای غیر قرآن و اطرت خودش ما رو حفظ بفرماید. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، ما رو با قرآن و اطرت زنده داشته، با قرآن و اطرت بمیراند و با قرآن و اطرت هم محشور بفرماید انشاءالله. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، هر چه زودتر انشالله، ما که آبروی نداریم پیشگاه خدا، به آبروداران پیشگاه که همون خمسه طیبه و معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هستن، باران رحمتش، برف رحمتش، باد رحمتش بر این کشور، همه شهرها، استانها جاری و ساری بفرماید انشالله. اگر سوالی هست که کسی سوال فوری داره من پاسخ بدم، اگه نه که چند تا دعای دیگه بکنیم و بسم الله. کسی سوالی داره؟ خانمام سوالی ندارم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. خدایا هر چی معلول، مجروح، مصدومی، مصدومین اخیر تو این حوادث فتنه ها و اینا، بیمارستان ها، منازل، مرزای منظور و منظور از این جمع محترم، از سای شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا اموات همه ما، پدران، مادران، عمه‌ها، خاله‌ها، دایی‌ها، عمه‌ها، پدربزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها، برادران و خواهران دینی ما، هر کس هر عزیزی رو دست داده، از سایه همه شون ببخش و بیامرز. شهدای ما جنگ، انقلاب، مدافعین حرم، شهدای امنیت، شهدای اطلاعات، شهدایی که زحمت کشیدن واقعا و این مسیر رفتن تا به فیض شهادت نائل شدن، از سایه همه شون با اصحاب سید و شهدا محشور بفرما. خدایا به خانواده هاشون صبر جمیل عطا نموده و جبران فرما. خدایا شر همه اشرار و بدکاران و فتنگران و آشوبگران و اغتشاشگران و کسایی که بعد این مردم و مملکت رو میخوان، خدایا هر چه زودتر شرشون به خودشون برگردان. خدایا عاقبت امر این کشور، رهبر، خدایا مردم، جوانها، نوامیس ما، خودت ختم به خیر بفرما. ریشه دشمنان امیرالمومنین در رأسشون آل سعود و وهابیت و انگلیس و آمریکا و اسرائیل و خبیث برکن و فقنا لما تحب و ترزا. سه تا صلوات بلند برای استجابت دعاها بفرستید.